عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. جلسه 112.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب شب اول ماه رجب و شب ولادت امام باقر علیه السلام و آغاز ماهی که دیگه کم کم آمادگی برای ارتباط خاص با حضرت حق که در ماه رمضان بناست با اون اوجش برسه، دیگه آغازش در واقع از فرداست. میدونید دو ماه رجب و شعبان رو خیلی اونهایی که اهل تزکیه و تصفیه و معرفتن فرصت بسیار مختنمی رو میدونن که میگن اگر کسانی از شب قدر سال قبل مقدمات دریافت ارزش‌های شب قدر برای سال بعد رو فراهم نکرده، تنها فرصت باقی مونده دو ماه رجب و شعبانه. یعنی این دو ماه به قدری زمینش فراهمه که اگر 10 ماه گذشته از رمضان قبل کسی مقدماتش رو برای سال بعد فراهم نکرد، در این دو ماه انشاءالله میتونه زمینه رو فراهم کنه. که حتی این تعبیر رو به کار بردن، همونطوری که کسی وقتی میبینه مهمانی داره از یه چند روز قبل شروع میکنه به اندازهی که برای اون مهمان ارزش قائله، خونه رو جارو میکنه، خونه تکانی میکنه، یه شرایطی رو فراهم میکنه تا اون مهمان و اون چیزایی که براش ارزشمنده، کسانی که براش ارزشمندن وارد اون منزل یا اون مکان بشن، ماه مبارک ماه شعبان و ماه رجب و ماه شعبان دو ماهی است که مقدمه برای تکون دادن خانه دل برای ماه رمضان. چون یه برداشت خیلی قشنگی رو که عرفا کردن، میگن در ماه رمضان میزبان کیه؟ خدا. شما مهمانید، ولی میتونید کاری بکنید که بعد از ماه رمضان خدا مهمان شما بشه. چطور؟ و خیلی حرف دقیقی زدن، رفت میدن با اون حدیث قدسی که خدا فرمود انا عند قلوب منکسره، دلی که اون انکسار رو پیدا کرد من میام تو اون دل. این دو ماه مقدمه است که ماه رمضان دل اون حالت رو پیدا کنه. یا طبق اون روایت امام صادق علیه السلام، القلب حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله. این دو ماه برای شستشو دادن قلب است از غیر خدا تا زمینه مهمان شدن خدا در خانه دل در ماه رمضان به ویژه در شب قدر فراهم بشه. لذا هم دیگر رو دعا کنیم، از خدا هم بخوایم که انشاءالله توفیق بده رجب ما هدر نره، شعبان ما هدر نره، رمضان رو بتونیم بهترین بهرهی که اگر خدا برامون عمر مقرر کرده که رمضان رو درک کنیم، بهترین بهره ممکن رو از رمضان ببریم انشاءالله. خب اولین کاری که ما توی این حسینیم به عنوان یک تکلیفی که هر ساله انجام میدادیم انشاءالله فردا خواهیم داشت، چون فردا شب خب میدونید لیلة الرقائب، اولین شب جمعه ماه رجب، مستحب مؤکد کسانی که توانشو دارن فردا رو روزه بگیرن. انشاءالله یه افطار ساده مختصری هم اینجا خواهد بود. ما اول مغرب سعی میکنیم که چون روزها طولانیه، بعد نماز هم یه مقداری آدابش طول میکشه، اول افطار کنن، بعد از افطار انشاءالله نماز مغرب و بین نماز مغرب شام که اون نماز لیلة الرقائب رو با هم خواهیم خوند. اما امروز رو اجازه بدید ادامه بحث چهارشنبه قبلی که این بحث رو با هم داشتیم به کجا رسیدیم؟ گفتیم که انسان‌ها از نظر رابطه با خدا اول دو دسته میشن. کسانی که اصلا خدا براشون مطرح نیست یا العیاذ بالله منکر خدایند، ملحدن، دیگه نوبتم به عبودیت و بندگی و خدایی زندگی کردن و برای خدا بودن و اینا اصلا معنا پیدا نمی کنه. چون به قول منطقیون میشه سالبه به انتفاع موضوع، اصلا خدا براشون مطرح نیست تا خدایی شدن براشون مطرح باشه. اینو ما کاری نداریم، گفتیم این حرفا رو انشالله پشت سر گذاشتیم، وارد مرحله بعدی شدیم. وارد مرحله بعدی چی؟ خدا مطرحه، بنده خدا شدن هم مطرحه، اما آیا همه اینایی که میگن خدا و خودشون رو هم بنده خدا میدونن در یه سطحن؟ نتایجشون یکیه؟ نحوه عبودیتشون یه جوره؟ بهرهی که از این عبودیت میخوان ببرن یکسانه؟ ما جلسه قبل و قبل ترش به مناسبت از نوشته مرحوم حاجی امین خانم یه اشارهی کردم که ایشون افراد رو چند دسته میدونه و اون دسته خواص را که به این ارزش ها میرسن چقدر اشاره میکنه. خب در مرحله اول بین این دو دسته کسانی که میگن خدا نه، پس عبودیت الله هم نه، ولی حالا اینا آزادن، بنده نیستن، برده نیستن. چرا؟ یا بنده هوای نفسشونن، یا بنده عرفیات و شرایط محیط و جوامعی که در اون به سر میبرن. قرآن کریم در سوره مبارکه فرقان آیه شماره 43 و 44، ارائیت من اتخذ الهه هوا افانت تکون علیه وکیلا، کسانی که هوای نفسشون برای اونها خدا شده، یعنی چنان هوا بر اونها سیطره دارد، چنان این تعلقات درونی بر اونها غلبه داره، انگار یک برده دست و پا بسته در مقابل این امیال و هواهای نفسانی هن. چی میخوای؟ اون چه هوای نفس میخواد. چه کار میکنی؟ اون چه هوای نفس اختزا میکنه. چه میپسندی؟ اون چه هوای نفس میپسنده. از چی بدت میاد؟ اون چه هوای نفس بدش میاد. خب این بدترین شکل بندگیه، چون مولا داره ولی مولاش لیاقت مولویت نداره. یا طبق عرف و شرایط اجتماعی چی میخوای؟ جامعه اینو میخواد. چیو نمیخوای؟ عرفیات جامعه اینو نمیخواد. این بدترین شکل بازبندگیه. شما مولویت رو در این فرض قبول کردید، ولی مولا کیو قرار دادید؟ عرفیات اجتماع. چه دلیلی داره عرفیات اجتماع صلاحیت داشته باشه شما رو مطیع و خاضع و خاشع خودتون بکنه؟ اما اون کسی که این مرحله رو در می نورده بالاتر میاد میگه من فقط عبدالله هم. خب اگه عبدالله هم، مولویت رو به الله داده، میگه چی میخوای؟ اونی که الله میخواد. چیو نمیخوای؟ اونی که الله نمیخواد. چیو میپسندی؟ اونی که الله میپسنده. اینجا کسانی که عبودیت الله براشون مطرح نباشد، طبیعتاً عبد هوای نفس شدن براشون مطرحه. اما دقت در این دوتا آیه با هم دیگه بکنیم. سوره مبارکه فرقان آیه 43 و 44، ارائیت من اتخذ الهه هواه افانت تکون علیه وکیلا، آیه بعد، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم ازل و سبیلا. عجیبه. من این نکته رو میخوام ربط بدم با یه فرازی از دعای اول صحیفه سجادیه، که اونجا امام سجاد علیه السلام در قالب دعا با ذات اقدس الهی همین معنا رو ببینید چجوری مطرح فرمودن. اینجا فرمودن ام تحسب و ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یعنی اینایی که بنده هوای نفسن، اینایی که خدایشون را هوای نفسشون قرار دادن، شما خیال میکنید اینا خوب جایی که بنا بود گوش بدن گوش دادن، یا اونجایی که بنا بود تعقل کنن تعقل کردن؟ نه، اولائی که کل انعام. چرا ربط به کل انعام داد؟ اون آیه‌ای که در سوره اعراف فرمود لهم قلوبون لا یفقهون و لهم آذانون لا یسمعون، یعنی این دوتا قدرت بزرگ و این دوتا عامل که انسان رو رستگار میکنه، قبلن هم در سوره دیگر قرآن خوندیم به اصحاب سعیر به جهنمی ها میگن چی باعث شد جهنمی شدید، میگن لوکننا نسمع او نعقل، اگر گوش میکردیم یا تعقل میکردیم. شما خیال میکنید اینایی که الهشون هوای نفسشون شده، اینایی که دارن بندگی هوای نفس رو میکنن یا تابع عرفیات زمانه و مکانه و شرایط اجتماع و یرفا شدن، اینا خوب گوش کردن؟ جایی که باید گوش میدادن گوش ندادن، جایی که باید حرف بعضی ها رو میشنیدن نشنیدن، یا قدرت تعقلی که دارن باید به کار میبردن نبردن؟ چون بشر یک سرمایه بزرگ وجودیش برای تمیز بین حق و باطل، برای پذیرش ارزش ها قدرت عقل، باید تعقل کنه. خب اینا تعقل نکردن، نیرو صرف نکردن بشینن فکر کنن که واقعا ما اگر داریم این روش زندگی رو پیش گرفتیم، ما اینجوری داریم زندگی میکنیم، این خوبه یا بده، اینا تحلیل عقلی بکنیم. حالا اگر کسی حوصله تعقل خیلی نداره، توان تفکر خیلی بالا نداره، مشغله روزمره اجازه نمیده، ولی میتونست کسانی که این زحمت ها رو کشیدن بره حرفای اونا رو گوش کنه، حاضر به گوش کردن هم نشدن. خب نه حاضرن گوش بدن، نه حاضرن خودشون تعقل کنن. قرآن کریم میفرماد معلوم اینا بنده هوای نفسشونن، اینا بنده شرایط خاص جوامع میشن و اینها رو براشون ارزش انسانی قائل نشده. این عجیبه. میفرماید ان هم الا کل انعام، اینا انگار مثل چارپایانن، بل هم ازل سبیلا، بلکه گمراهتر از اونها. همین مضمون را اجازه بدید من در دعای اول صحیفه سجادیه خدمتون یه فرازی رو بخونم، اینم باز خیلی قشنگ و واقعا نکته عجیبیه. امام علیه السلام تو دعای اول، همون اوایل دعا که داره حمد خدا رو میکنه، یه چند خطی میاد جلو، والحمد لله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده الا ما ابلاهم من مننه المتتابعه، حمد میگویم خدایی را که اگر بندگانش را از توان معرفت نسبت به حمد خدا در برابر اون نعمتهای پی در پیی که خدا به اونها داده محروم میکرد، محبوس میکرد. یعنی چی؟ یعنی خدا این قدرت رو به ما داده که بتوانیم معرفت پیدا کنیم که در مقابل نعمتهای الهی باید حمد بکنیم، باید حامد باشیم. و اسبغ علیهم من نعمه المتظاهره، و این همه نعمتهایی که پی در پی خدا از قبل برای ما پشت سر هم فرستاده، لو حبس عن عباده معرفت حمده، اگر معرفت حمد رو محبوس کنه، یعنی بشر نمیتونست، اگر اینجوری بود پیدا نمیکرد، لتصرفوا فی مننه فلم یحمدوه و توسعوا فی رزقه فلم یشکروه، اگر خدا این قدرت معرفت رو به ما نمیداد در مقابل این نعمت هایی که تصرف میکنیم حمد نکنیم، در مقابل این رزقی که خدا برای ما قرار داده شکر نکنیم، ولو کانو کذالک، اگر اینجوری بود که چی میشد؟ یعنی قدرت معرفت نداشتیم خدا رو بشناسیم، شکر کنیم، حمد خدا رو به جا بیاریم، بندگی خدا رو انجام بدیم، ولو کانو کذالک لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه، خارج می شدن انسانها از حد انسانیت و در حد حیوانیت باقی می ماندن. دعای اول صحیفه سجادیه. یعنی کسی که معرفت الله ندارد، معرفتی که باید چگونه حمد خدا رو به جا بیاره، معرفتی که چگونه باید شاکر حضرت حق باشد، خلاصه معرفت عبداللهی پیدا نکنه، امام سجاد در قالب دعا تو دعای اول صحیفه میفرماید ولو کانو کذالک، کذالک رفت بدید به قبل چی؟ معرفت پیدا نکنه، شناخت پیدا نکنه که خدا کیه، چرا باید شاکر خدا باشم، چرا باید خدا خدا کنم، چرا ماه رجب میشه میگیم حواسمون رو جمع کنیم، چرا ماه رمضان میشه میگیم یه فرصت خاصیه بیایم با خدا رابطه. و اگه اینا نبود میفرماید لخرجو من حدود الانسانیه، اینا اصلا از حد انسانیت خارجن، الى حد البهیمیه، از انسانیت خارج میشن وارد حد بهیمیت میشن. فکانو کما وصف فی محکم کتابه، بعد حضرت فوری استشهاد به قرآن میفرماین همون گونه که خود ذات اقدس الهی در قرآن کریم اینو وصف کرده، ان هم الا کل انعام بل هم ازل سبیلا. آیه ای که براتون خوندم، اینها مثل این که حیواناتن یا این که از اونم گمراهترن، آیه ای که براتون از سوره فرقان خوندم، اینم توی صحیفه سجادیه که حضرت فرمودن. خب پس بناس عبدالله بشیم. اینجا در رابطه با عبدالله شدن، یعنی این دو دسته که کردیم و این دسته دومم میتونه به دسته های مختلف تقسیم بشه، سه عنوان رو بزرگان مطرح کردن، انسان و خدا. در این سه عنوان، یک، خدا برای انسان‌ها مجهول، دو، خدا برای انسان‌ها معلوم، سه، خدا برای انسان‌ها محبوب. انسان‌هایی که خدا براشون مجهول است، خدا رو نمی‌شناسن، خدا بگه یه چیزی تو ذهنشون، اینا که چی؟ جزء دسته اول بگیریم ردش. بیایم اونایی که خدا براشون معلومه، خدا رو می‌شناسن، خداشناسن. اونایی که خدا براشون معلومه و خداشناسن، اینا در یک سطحن. مثلا ببینید کسی که میگه خدایا من بنده تو هم، تو از من نماز خواستی، چش، طبق اون توضیحاتی که از صحیفه سجادیه و اون آیه دادم، اگر معرفت شکر و عبادت خدا رو نداشته باشم انگار حیوانم، حالا میخوام شکر خدا رو به جا بیارم به شکلی که خدا گفته دارم نماز میکنم. شروع نماز با یه تکبیرت و الاحرام، الله اکبر و نیت، یعنی اونی که بزرگتره من وارد حریم او الان شدم. پایان نماز السلام علیکم و رحمت الله، تمام شد. در این ورود به این مرحله از عبودیت که شکل خاص نمازه، تا خروجش از اون مرحله‌ای که من دارم میام بیرون، چند جور میتونه باشه. یک، با حضور قلب، که از اول تا آخر حواسم باشه با خدام، این میشه عالی ترین شکل عبادت نمازی که از این بالاتر دیگه نداریم، میگه نماز با حضور قلب. اما گاهی از این ابتدای ورود به الله اکبر تکبیرت الاحرام تا انتهای از سلام علیکم، اگر مثلا فرض کنید 10 دقیقه طول کشیده یا 5 دقیقه طول کشیده، 5 ثانیهش با خدا بوده، 10 ثانیهش با خدا بوده، 1 دقیقهش با خدا بوده، بقیهش عبدالله نبوده. این نسبت به نماز که مثلا 10 دقیقه الان توی نماز طول میکشه، حالا میارم تو روزه که 1 ماه طول میکشه. خب یکی از این عبادتهای عظیم که رابطه بندگی من با خدا رو باید برای من معین بکنه، ماه مبارک رمضان و روزه است. شما ورود به ماه مبارک رمضان، سحره اولین سحر ماه رمضان نیت روزه کردید، وارد ماه رمضان شدید، آخرین غروب آخرین روز ماه رمضان که دیگه تمام شد، رؤیت هلال شد، ماه رمضان تمام شد، در این 30 شبان روز چقدر با خدا بودید؟ امکان داره روزه باشم با خدا نباشم، مثل امکان داره نماز میخونم با خدا نباشم؟ امکانش نیست. با همین توضیح که الان دادم، 10 دقیقه نمازم طول کشیده، حضور قلبم 5 ثانیه است، حضور قلبم 10 ثانیه است، حضور قلبم 1 دقیقه است، حضور قلبم اگر خدا این لطف رو بکنه، این عنایت رو بکنه که حالا توی ماه رجب گریه کنید، اینا رو بخواید، توی این ماه شعبان انابه کنید، از خدا بخواید، خدایا حضور قلبم بده، خدایا توجهم بده، خدایا دلم به سوی تو بیاد، موام سفید شد، پاهام لب گور رسید، چقدر دیگه زندم خدا میدونه، ماه رجب دیگه ای هم غیر از این ماه رجب، تازه اینه تا آخرش مقدره بمونم یا نه که نمیدونم، من میتونم استفاده های دیگه ازش بکنم یا نکنم، از این فرصت کذایی برای این معنا استفاده نکنم. خب من وارد جز اونایی هم که خدا برای من مجهول نیست، معلومه، ولی حالا که خدا برای من معلومه مجهول نیست، من دارم برای این خدای معلوم عبادت میکنم، بندگیمو نشون میدم، ورود نمازم تا خروج نمازم چقدرش با خداست، ورود ماه رمضانم خروج ماه رمضانم چقدرش با خداست، یا عمل حج، بنده از در خونم که خداحافظی میکنم به قصد عمل حج از خونه خارج میشم، تا وقتی که اعمالم در مکه تموم بشه میخوام برگردم، تو این سفر چقدر خداست، چقدر برای خداست. لذا اومدن یه دستبندی عجیبی کردن بزرگان با توجه به آیات و روایات که دلم میخواد یه کمی دقت بیشتری بکنید، و خدا رو شکر میکنم که این بحث به شب اول ماه رجب رسیده که اتفاقا مهمه. میگن ببینید، شما اگر دقت بفرمایید، کسانی که دارن عبادت میکنن، برخی ببینید، گفتم خدا مجهول، خدا معلوم، خدا محبوب. خدا مجهول گذاشتیم کنار، انشالله ما جز اوناییم که خدا برای ما معلومه، یعنی معلومین خدا رو شناختیم، میگیم خدا هست، ما بنده خداییم، ما نمیگیم خدا چیه، بندگی خدا یعنی چی، نماز و عبادت یعنی، نه اون درجه مرحله اول و انشالله هممون گذروندیم رفتیم. خدا برای انسان مجهول، هیچ یک از ماها جز این انشالله نیستیم. خدا برای ما معلوم، خب خدا برای ما معلومه، این معلومه که من عبدم، عبد باید بندگی کنه، عبد باید مطیع باشه، عبد باید فرمانبر باشه. خب حالا شکل فرمانبری من ببینید یه جور میتونه باشه، یا همون حرفی که حاجی امین خانم میزد، ببینید چقدر فرق میکنه. یک، من عبد هستم، تعظیم میکنم، تکریم میکنم اموری را که در رابطه با خدا هست، ولی دقیق بشم تکریم خودمه، تکریم خدا نیست. عجیبه، یعنی چی؟ مگه میشه؟ بله، حالا دقت کنید، شما در سوره مبارکه حج میخونید که و من یعظم شعائر الله و انها من تقوى القلوب. قرآن تقوای قلب رو مطرح کرده در رابطه با تعظیم شعائر الهی. شعائر الهی رو عظیم بشماره تقوای قلبه. خب من الان دارم نماز میخونم، علی الظاهر دارم نماز رو خیلی بزرگ میشمرم، خب نمازم شعائر الهیه، پس باید من اهل تقوای قلب باشم، باید از مرحله خدا برای من معلوم است به مرحله خدا برای من محبوب است برسم، ولی ظاهرا نرسیدم. مشکلش کجاست؟ میگن ببینی شکل بندگی تو پله اول مونده، دو پله بالاتر داره. پله اول که شکلش چیه؟ چیه؟ میگه این وقتی داره تعظیم میکنه، تکریم میکنه، از این جهت نماز را بزرگ میشمارد. خوب دقت کنید، از این جهت روزه را عظیم میدارد، از این جهت عمل حج براش مهمه که اگر انجام نده جهنم میره. یعنی چی؟ یعنی خودخواه است، نه امر خدا خواه. خودخواه است، نه خواست خدا خواه. لذا این گونه افراد تکریم و تعظیم شعائر دینی فلواقع ندارن، تکریم و تعظیم خودشونو دارن، چون نمیخوان جهنمی بشن. نمیگه این جهنم میره، میگه جهنم نمیره. اینا بالاخره یه فوائدی پیدا میکنن، ولی تقوای قلب نیست، این تقوای بدنه. چرا؟ چون نمیخوام بدنم تو آتش بسوزه. تقوا از وقایه است، میخواد منو نگه داره از چی؟ از آتش جهنم که بدنمو نسوزونه. این تقوا میخوام نگه داره از چی؟ نکنه من بهش نرم، اون کاخای زیبایی که بهش میدن به من نرسه، به دیگران برسه. پس این عبدالله به معنی واقعی کلمه نیست، عبد نوعی عبد حواس. چه هوا؟ این هوایی که من میخوام اینجوری باشه. پس اینا از مرحله خدا مجهول است خارج شدن، خدا معلوم است رو ظاهرن پذیرفتن، ولی خدا معلوم است رو در چه حد از خدا شناسی؟ در این حد از معرفت الله که برای من بحث عبودیت و پذیرش در رابطه با تقوای تن مطرح میشه، نه بالاتر. از این بیاییم بالاتر، معرفت بیاد به یه درجه بالاتری برسه. به چه صورت؟ میگه شعائر الهی رو باید تعظیم کنیم، و من یعظم شعائر الله و انها من تقوی القلوب. میگه که من امر و نهی پروردگار رو واقعا بزرگ و عظیم میشمرم، چون امر خداست. این در واقع اگر داره امر خدا را عظیم میشمارد، بدین جهت عظیم میشماره. میگه خدا چون امر میکنه من انجام بدم، یه فوائدی داره. خدا نهی میکنه من این نهی رو اجتناب کنم، یه ثمراتی داره. با نگرش به اون فوائد و ثمرات که برای انجام یا ترک مطرحه انجام میده، پس عبودیت داره میکنه. ولی عبد نجات من النار است یا عبد فائز بالجنه، اما عبدالله نیست. این نکته خیلی عجیبه، این حرف بزرگانه، حرف من نیست. میگن عبد نجات من النار هست، عبد فائز بالجنه هست، ولی بس عبداللهی مطرحه، اون پله سومه. شما چرا در رکوع و سجود باید بگید سبحان ربی العظیم به حمده الاعلا به حمده؟ یعنی عظمت و علو را به رب بدید. و من یعظم شعائر الله، بالاترین جنبه شعائر الهی که باید تعظیم بشه خود خداست. این میشه تقوای قلب. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب، به اینجا بکشانه. یعنی چی؟ یعنی بگه اگر من این کارو میکنم، اینا در رابطه با اوست که عظمت دارد، لذا بهشت محبوب است، محبوب به ذات یا محبوب بالغیر؟ محبوب بالغیر. چرا؟ چون خدا دوست داره ما بریم بهشت، میریم بهشت. حالا اگر محبوب به ذات خدا بود، یعنی از حد خدا مجهول است بیایم بیرون، خدا معلوم است. از حد خدا معلوم است بیایم، خدا محبوب است، محبوب به ذات خداست. خب خدا اگر بخواد من جهنم برم، جهنم باید برای من محبوب به تبع بشه. ولذا دعای ابو حمزه صومالی امام سجاد علیه السلام که ماه رمضان ها بحث کردیم روش، به خدا عرض میکنه خدایا اگه منو تو جهنم بندازی، یعنی تو بخوای، انقدر تو جهنم نغمه عشق تو رو سر میدم که جهنمی ها بفهمن چقدر دوستت دارم. این درجه از عبودیت چجوری حاصل میشه که انسان بگه محبوب به ذات فقط خداست و هر چه در این عالم خدا محبوب دانست، من از باب محبوب بالغیر به تبع این که خدا محبوب به ذات است محبوب بدونه، من محبوب میدونم. اما اگر خدا محبوب ندونه، من محبوب نمیدونم. این میشه عالی ترین شکل بندگی که عبدالله هست. الاعلا ربیه، العظیم ربیه، و هر چی که در رابطه با ربی است به اقتضای عظمت و علو اون رب، عظمت و علو برای من پیدا میکنه. مثال محسوس رو عرض کنم، بعد آیه و روایت بخونم. ببینید، مثلا فرض کنید که در این رابطه من با مال، مالکیت، یه وقت خدا مجهوله، خب من مالک هر چیزی از وجود خودم بگیرم، خودم و مالکش میدونم تا اموالی که در اختیارمه. آقا این شکلی که خرج میکنی خب خودم هم دیگه، مال خودم، اختیارش هم دارم. وجود خودمم، مال خودم اختیارشو دارم. ولی وقتی عبدالله شدم، مخصوصا به این شکل سوم، میگه هیچ چی مال من نیست، همه چی مال خداست. اول از وجود خودم، من مال خودم نیستم، من مال خدام. خدا به من اجازه نداده من شراب بخورم، دلم میخواد نمیتونم، برای اینکه این بدن اذیت میشه، این روح اذیت میشه. بدن روح هم مال من نیست، مال خداست، لذا من اجازه ندارم. من دلم میخواد ماه رمضان با این که، حالا اون برشو بگم، ماه رمضان با این که روزه میگیرم بدنم آسیب میبینه، دلم میخواد روزه بگیرم. میگه حق نداری بگیری، چون تو مال خودت نیستی، خدا اجازه نداده به این بدن آسیب بزنی. اسراف در عمر و در وجود چون مال تو نیست حق نداری. اون حدی که خدا اجازه داده مجازی، اجازه نداده میشه اسراف. این همین بیایم تو اموال، این پول مال منه، مال شما نیست، مال خداست، فعلا در اختیار شماست. هر جور دلت بخواد میخوای خرج کنی، نمیتونی. اولا اگر جزء محدوده ایست که خمس و زکات داره، تا خمس و زکاتشو جدا نکردی حق تصرف نداری. اختیار در مال مشا، تصرف در مال مشا، زمانی که شریک راضی نباشه نمیتونی. شما اگه خمس بده کاری پنجمش مال خداست، اگه زکات بده کاری اون مقدار زکات مال در راه خدا باید، اصلا مال شما نیست، باید اونو جدا کنی تا بقیه رو بتونی تصرف کنی، اصلا مال شما نیست. بعد نه از دید بالاتر، حالا اون چهار پنجمی هم که جدا شد بازم در واقع مال شماست؟ نه، مال خداست، فعلا به شما اجازه اختیار داده که از او استفاده کنی. اگر کسی این جور بندگی پیدا کرد چی فکر میکنه؟ میگه همه چی که مال خداست، حالا که در اختیار من قرار گرفته، اونجوری که خدا بخواد من مصرف میکنم. اجازه بدید برای شروع من از روایت بگم تا بعد آیه بیشتر برای ما روشن بشه. در بهار جلد 67 صفحه 243، اینه دقت بفرمایید، من خدا شاهده وقتی به این چند تا روایت برخوردم خیلی فکرم مشغول شد، خیلی روش فکر کردم، خدایا اینا چیه و ما چی کار باید بکنیم. لذا این ماه رجب ها، این ماه شعبان ها، این ماه رمضان ها، این شب جمعه ها، این فرصت ها، خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم، نگیم آقا ما هنوز جوونیم، هنوز وقت داریم. مشغله دنیا و مادیت و تعلقات چنان ممکنه انسان رو به خودش مشغول کنه، یه وقت به خودش بیاد ببینه که دیگه فرصتی برای جبران باقی نباشه. بهار جلد 67 صفحه 243، پیغمبر فرمودن من اصبح من امتی و همه غیر الله. دقت کنید، من اصبح من امتی، امت منه، من قبول داره، پیرو منه، نمیگه یه کافر یه ملحد، من امتی، همین پیروان خود من، من کسی که اصبح، حالا صبح از خواب پا شده، امروز شو داره کارشو آغاز میکنه، و همهو غیر الله، همتش غیر خدا باشه. نمیگه همتش دزدی باشه، همتش رباخاری باشه، نه نه نه، همتش خدا نباشه. یعنی هر کاری که میخواد بکنه در زندگی روزمره خدا توش مطرح نباشه. فلیس من الله، این خدایی نیست. پس خوردنش باید برای خدا بشه، اون اوج، اون درجه سوم. یعنی کسی وقتی محب شد، کسی عاشق شد، محب و عاشق در مقابل محبوب و معشوق چیزی غیر از اون نمیبینه، لذا همه نگرشش و همه توجهش در رابطه با اینه که اون محبوب چگونه است و او در راستای با اون محبوب. پس اگر یک انسان بناست عبدالله بشود، پس طبیعی است که الله مجهول نیست، ولی الله معلوم است، معلومه در حد محبوب، نه معلومه در حد معلوم معمولی که رابطه با او رابطه معمولی باشه. لذا فرمود من اصبح من امتی و همه غیر الله فلیس من الله. این یک روایت. روایت دوم، امام صادق علیه السلام فرمودند که باز بهار جلد 67 صفحه 22، میخوای بدونی که شما در پیشگاه خدا چگونه هستی؟ شما در نظر خدا چه جایگاهی دارید؟ این مراحلی که الان داریم تقسیم میکنیم، شما در پیشگاه خدا، خدای نکرده جز دسته اولید، جز دسته دومید، انشالله جز دسته سومید. من راهش رو به شما نشون میدم. امام به حق، من اراد ان یعلم ما له عند الله، من اراد، اون کسی که میخواد، خواستش اینه، ان یعلم، بدانه، ما له عند الله، که او در پیشگاه خدا چگونه است. چقدر واقعا، ببینید بعضی وقتا شبای قدر من دیدم بعضی دوستان، بعضی خوبان خیلی حالشون مثلا منقلبه، یه قرآنی که باز میکنن بذارن رو سرشون، یه حالت تفعلگونه ای هم میزنن به قرآن که ببینن چه آیه ای میاد، که خدایا امشب ما، حالا این گاهی هم خطرناک، آیات عجیبی میاد، افراد به هم میریزن، این کار خیلی نکنید. بله، حالا من، حالا اینی که امام صادق فرمودن راحت تره، من اراد ان یعلم ما له عند الله فلینظر ما لله عنده، ببینه خدا در نظر خودش چگونه است. بین خدا و پول، بینی و بین الله، خدا مقدمه یا پول؟ صادقانه بگیم به هم دیگه، نه به خودمون، یه نصف شب باشیم یه گوشه خلوتی، آیون فرصت زیغه. مولای من و شما فرمود الفرصت و تمر رو مرسه ها، به سرعت عمر میگذره، مرگه میاد. گاهی هم انسان اونقدر سرگرم مشغله های روزمره است که اصلا خیال میکنه حالا وقت داره، بعد این مشغله های روزمره دیگه اجازه هم نمیده. یه نصف شب خلوتی، یه گوشه دنجی، قبلش یه نوار قرآن قشنگی بذارید، یه مقدار اگه قرآن شما رو منقلب میکنه قرآن گوش کنید، اگر یه صدای روزه قشنگی، یک مدیح سرائی سوزناکی که گاهی بعضیا واقعا خوندنشون آدم رو منقلب میکنه، این 10 دقیقه روزه بذارید گوش کنید، 10 دقیقه مثلا نوار قرآنی بذارید، 5 دقیقه یه نوار موعظه‌ای بذارید، یه تکانی دل بخوره، بعد تنها بشینید سر سجاده با خدا نسبت به این موضوع. بینی و بین اللهی توی هفته گذشته، تو گذرگاه های پول و خدا، خدا مقدم بود یا پول؟ تو گذرگاه شهوت جنسی و خدا، خدا مقدم بود یا شهوت جنسی؟ تو گذرگاه منیت و خدا، خدا مقدم بود یا من؟ حرفی که زدم، انتقادی که کردم، امر معروفی که نمودم، نهی از منکری که کردم، تذکری که دادم، تلفنی که زدم، نامه‌ای که نوشتم، برای خدا بود یا برای ارضای منیت بود؟ لذا هر عملی که من، مقدمات سفر کربلا رو فراهم کردم، حرکت کردم برای کربلا، رفتم و زیارت کردم، برگشتم، دیگه زیارت امام حسین که با اون عظمت با خدا خلوت کنم، شرایطی که من داشتم، وظایفی که من داشتم، اوضاعی که در شرایط زندگی من مطرح بود، آیا اون که هم مهو غیر الله باشه فرمود فلیس من الله، اینجا برای خدا بود یا دوست داشتم برم؟ نمیگم حرامه، دوست داشتم برم کربلا، خب دوست نداشتم برم مثلا خدای نکرده توی محیط فسق و فجور بکنم، ولی اگر بحث معلوم بودن خدا یا محبوب بودن خدا مطرح شد، سبحان ربی الاعلا و به حمده، رب اعلاس و حمدش مطرحه، یا امر الله را بر اساس این که مرا از عذاب الله نجات میده عظیمه، تعظیم امر الله به جهت نجات از عذاب الله، خیلی فرق میکنه، میگه درجات فرق میکنه. لذا فرمود من اراد ان یعلم ما له عند الله فلینظر ما لله عنده. خب ابو بصیر میدونید از شاگردای زبده امام صادق، اینقدر زبده است از نظر ظاهری نابیناست. یه روزی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، عرض کرد آقا دلم خیلی به درد اومده، از این گفته شنود معرفتش هم معلوم میشه. حضرت فرمودن ابو بصیر چی شده؟ گفت آقا شما که میدونید من شما را قبول دارم، مقام شما را میدونم، ولی بعضی از این مخالفین شما دشمنان ما شیعیان به من زخم زبان میزنن، میگن تو که میگی امام صادق همه کار ازش میاد، اینا ولایت تکوینی دارن، اینا به اذن الله هر کاری از دستشون برمیاد، خب چرا چشمت رو شفا نمیده؟ تو از یاران نزدیک امام صادقی نابینایی. این حرف دلمو به درد آورد. حضرت یه دستی کشیدن به صورت ابوبسی، دو تا چشم بینا شد، همه جا رو دید. فرمود میخوای همینجوری بینا باشی؟ عرض که معرفت رو ببینید. عرض کرد آقا شما چی میفرمایی؟ ببینید حضرت فرمودن تو یه مقاماتی داری که اگر به نابینایی صبر کنی بهش میرسی. گفت نه آقا برگردونید. شوخی آقا؟ شوخی این حرف؟ نابینایی امام رو چجور؟ و دیده امام چشمش شفا داده، چشمش باز شده، همه جا رو میبینه. بعد به حضرت عرض میکنه که شما چه صلاح میدونید؟ حضرت فرمودن نه، تو صلاحت اینه که چاش برگردونید. وقت این ابوبسیر بهار جلد 67 صفحه 291 سوالو ببینید. میگه به امام عرض کردم آیه مبارکه 102 آل عمران، اتقوا الله حق تقاته. گفتیم تقوای قلب داریم، تقوای بدن داریم. تقوای درجه اول از عبودیت، تقوای درجه دوم از عبودیت، تقوای درجه سوم از عبودیت. تقوای عبدالله به معنای عبدالله معلوم، الله معلوم. تقوای عبدالله به معنای الله محبوب. با این توضیحات عرض کردم. حالا حق تقاته به چی برمیگرده؟ اتقوا الله حق تقاته، اونچنانی که سزاوار تقواست. حالا به تعبیر خودمونی فارسی بگیم تقوا پیشه کنی، تقوا باشا، نه اینکه ادعای تقوا. حق تقاته. امام علیه السلام فرمودن یطاع ولا یعصا. خب این خیلی پیچیده نیست، شاید همه کس این احتمال میدن. خب سزاوار تقوا به معنی واقعی اینه که انسان خدا رو اطاعت کنه، معصیت نکنه. اما بعدش رو ببینید، و یذکر و فلا ینسا، متوجه خدا باشد و خدا را فراموش نکند. برگردم به عرایزم، گفتم اگر عبداللهیم، الان خدا فرموده اون قسمت اول صحیفه سجاده یادتون بیاد، امشب خوندم براتون، امام سجاد داره به من و شما یاد میده تو دعای اول صحیفه، خدایا اگر عباد را از معرفت نسبت به شکر نعمت و عبودیتت محبوس می کردی و این قدرت را از او می گرفتی، این انسان از انسانیت خارج می شد، اولئک کالانعام بل هم اضل بود. این تو دعای اول صحیفه است. پس لازمه انسان شدن معرفت اللهی که او را به شکر درست منعم و عبودیت صحیح الله بکشونه است، وگرنه طبق فرمایش امام سجاد که آیش هم سوره فرقان خوندم، حضرت هم به اون آیه اشاره فرمودن، این کل انعام این هست. حالا اگر من بناس این شکر به صورت نماز به جا بیارم، الله اکبر وارد نماز شدم، تا السلام علیکم و رحمت الله، چقدر متذکر خدام. اون وقت اونجا که بابا طاهر میگه خوشا آنان که الله یارشون بی، همیشه قل هو الله کارشون بی، خوشا آنان که دائم در نمازن. این دائم در نماز یعنی گاهی من تو دو رکعت نماز 10 دقیقه 5 ثانیه با خدام، ولی طرف صبح تا شب با خداست. من خودم تو تلویزیون یه بار دیدم شخصی تو کما رفته بود، بیهوش آورده بودن ببرن تو اتاق عمل، چون به قدر این مهم بود تلویزیون داشت پخش میکرد تو بخش اخبار تو اتاق عمل جراحی. شاید بعضی شما هم شنیده باشید، من اینو دیده باشید، من خودم به چشم دیدم تلویزیون ایران پخش کرد، طرف تو کمای کما الان بیهوش روی این چیزا داشتن حرکتش میدادن ببرن تو اتاق عمل، اطبا با اون لباسای خاص جراحی آماده، ایشون داشت دعای فرج میخوان و با امام زمان حال میکرد و عشق میریخت. پزشکر و این خبرنگارا میکروفون گرفتن جلوی دهن پزشکی، گفتن توجیه علمی چیه؟ گفت هیچ توجیه علمی نداره، علم نمیفهمه اینا چیه، چون طبق علم این الان هیچی نمیفهمه، برای اینکه کمای کماست. این چیه؟ یه عاشقه. عشق ولو بدن الان خوابه، روح بیداره. بنده شخصی رو میشناسم تو عالم خواب مدح امیرالمومنین رو میخوند که بیدارا گفتن، این تو بیداری بین قشنگی نمیخونه، ولی تو خوابش آواز داشت و اونم برای امیرالمومنین میخوند، ولی بیدارم که هست میدونن عاشق علیه، تو خوابش هم داره نشون میده. اگر با خدا بودن مطرحه، این باید با خدا اینجوری باشه، و یذکر و فلا ینسا، خدا مطرح باشه تو معامله، خدا تو قضاوت ها، خدا تو رفت آمد ها، خدا تو معاشرت ها، خدا تو فامیلی، خدا تو دعوا، خدا تو صلح، خدا تو انتقاد، خدا تو امر معروف، خدا تو نهی از منکر، خدا نه هوا، نه هوا، نه هوا. امر معروف من بر مبنای هوای منه، نماز منم بر مبنای هوای منه، لیلت و رقائب منم بر مبنای هوای منه. این کجا منو به خدا میرسونه؟ ماه رجب اومده، من تکون بدم خودمو، اینها رو از وجودم دور کنم، این دل فقط برای خدا بشه. لذا امام صادق علیه السلام داره میگه میخوای عبدالله بشی، بله الله محبوب تو بشه. محب در مقابل محبوب کرنش میکنه، محب در مقابل محبوب خاضع میشه، محب حتی اگر عیبی از محبوب ببینه ندیده میگیره، تا چه برسه ای سراغ یک نکته هایی بگرده تا بتونه مثلا یه جایی یه ضربه‌ای بخواد وارد کنه. یوتا و فلا یعصا و یذکر و فلا ینسا و یشکر و فلا یکفر، چنان شاکر باشه که هیچ وقت کفران نداشته باشه. آخه من چجوری بگم؟ تو گودال قتلگاه باشی، هر لحظه خطر حمله این همه اراذل و اوباش اونچنانی به سوی خیامت، با چکمم مثل شمر رو سینت نشسته باشه، همه عزیزانم جلوی چشمت امروز پرپر شده باشن، ولی بازم بگی الهی رزن به رضائک تسلیمن لغذائک لا معبود سواک، چیزی جز عبودیت در مقابل او و رضای در مقابل خواسته او مطرح نباشه. چرا؟ میگه برای اینکه من که خودم نیستم، من مال اوام، چی میخوای؟ هرچی او بخواد. لذا در آیه شریفه 26 از سوره مبارکه آل عمران یه دقتی بکنی، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء، همه چی مال توه. حرف معرفت باشه. قل اللهم مالک الملک، مالک ملک تویی، مالک هستی تویی، تؤتی الملک من تشا، خواستی منو انسان بکنی ممنونم، خواستی به من این مقدار قدرت فهم و سواد بدی ممنونم، خواستی به من این موقعیت رو بدی ممنونم، خواستی هرچی همش دست توه، به یدک الخیر انکه علا کل شیء قدیر، تو بر هر کاری قادری، همه چی مال توه. اینو داشته باشی. سوره مبارکه آل عمران آیه 26. بعد بیایم سوره اسراء آیه شماره 22. لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا. حالا که همه چی دست خداست، لا تجعل مع الله اله آخر، خدای دیگه میخوای قرار بدی؟ مع الله، این معیت به معنی هم ارضی ها، چون ما اینجا دوچار افراط و تفریطیم. وهابی بر مبنای مثلا اینجور آیات میگه شما هر عاملی رو در این عالم بخواید ازش استفاده کنید، این چون معیت با خدا داره میشه غلط. نه، معیت هم ارضی غلطه، معیت طولی که باید باشه، هم او با شما معیت داره، هم شما با او، او با شما معیت داره، معیت هو معکم اینما کنتم ان الله مع الصابرین، ان الله مع الصادقین، ان الله مع المحسنین. این معیت به معنی هم ارزیه، نعوذ بالله. معیت سیر سعودی من و شما یه کاری بکنید که با خود، این که ما تو فارسی میگیم با خدا باشید، این معنی میشه دیگه، معیت با خدا بودن. این با خدا بودن غیر از این معنی است که میگه لا تجعل مع الله الهن آخر، یعنی در عرض خدا خدای دیگه قرار نده، همه چی دست اوست. اگر شما بگی این مال مال منه، اونجوری که خدا گفته باید خرج کنی نکنی، شما خودتو خدا قرار دادی، برای که خدا میگه نه مال تو نیست، تو میگی مال منه. خواهی میشه اینا الوهیت برای خودت قائل شدن. خدا میگه تو نمیتونی نامحرمو نگاه کنی، تو میگی دلم میخواد نگاه کنم، پس تو برای خودت الوهیت قائل شدی. خدا میگه تو نباید منیت تو خلق داشته باشی، تو میگی چرا مردم از من تعریف نمیکنن، چرا منو تحویل نمیگیرن. وقت مولوی میگه چی؟ طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع انداز الوهیت زدیم. دست طمع، طالب حیرانی خلقان شدیم. میگیم مردم چرا حیران ما نمیشن، چرا ما خیلی بزرگ جلوه نمی کنیم، چرا ما رو خیلی بزرگ نمیشمرن. میگه این در واقع نوعی الوهیته، این شرکه. من کیم؟ همه مال اوه. حالا او هر جوری که قرار باید بگی سبحان ربی الاعلا، نه بگید که این خواسته من عظیمه، من میخوام اینجوری بشه. این میشه موحد. ما مشکلمون فقط مجهول بودن خدا نیست، مشکل ما در نحوه معلوم بودن خداست، و مشکل ما بعد از معلوم بودن خدا محبوب بودن خداست یا محبوب بودن خواسته های شخصی خودمه. لذا اینجا در آیه در آیه 26 آل عمران فرمود همه چی مال اوست. در آیه 22 سوره اسراء فرمود چیزی رو با خدا شریک نکن، در یعنی در با اله دیگه قرار نده. اون وقت در سوره مبارکه قصص آیه شماره 88 این تیکر هم اشاره بکنم، جنبندی بکنم، آخرین آیه ولا تدعو مع الله اله آخر لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. خیلی زیباست جنبندی این مطالب با این آیه. یعنی چی؟ یعنی همه چی مال خداست. خب با خدام چیزی رو هم عرض قرار نده. اگه خدا گفته این کار رو بکن، خدا گفته این کار رو نکن، شما هر چه غیر خداییست فنا میشه، هیچ میشه، وجهه خدایی باقی میمونه. میخوای باقی بمونی وجهه خدایی کسب کن. وجهه خدایی در چه صورتی کسب میشه؟ ابتغاء وجه الله برات مطرح باشه. ابتغاء وجه الله به اقتضای نحوه عبداللهی حاصل میشه. سه تا نان سه شب در راه خدا دادن، یک سوره نازل میشود. در کائنات خدا به رخ کشیده. چرا؟ چون وجه اللهی. لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا، بلکه ابتغاء چی بود؟ نرید و لوجه الله. بحث وجه اللهی مطرحه. همونطوری که اگر من الان یه بذری دارم، اینو انشالله در ادامه بحث باید با هم بحث کنیم، یه بذری دارم، این بذر میتونه یک درخت ثمروری بشه، 500 سال برگ بده، گل بده، میوه بده، و میتونه پوسیده بشه، پودر بشه، از بین بره. لازمه ای که این درخت یک موجود 500 ساله ثمرده باشه، از عواملی که او را زنده میکند باید استفاده بکنه یا نه؟ مثلا آب، خاک، هوا. چه چیزی انسان را وجهه وجه اللهی میده؟ که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، که همه امور ما در زندگی وجهه خدایی پیدا کنه. نماز میخونم برای اینکه چهرم نورانی باشه نشه، خمس میدم برای اینکه گفتن خمس بدی ثروتت بیشتر میشه نشه، اونا میشه ولی نیت این نباشه، زکات میدم به قول سعدی زکات مال به در کن که فضله رز را چه باغبان ببرد بیش دهد انگور، چون خدا وعده داده زکات بدی مالت بیشتر میشه من زکات میدم، پس اگه مالم بیشتر نمیشد زکات نمیدادم. پس محبوب بیشتر شدن ماله، محبوب خدا و امر خدا نیست. این وجهه اللهی نداره، این وجهه خودخواهی داره. اگر الان یه گناهی رو میبینم دلم به درد میاد و به طرف میگم تو رو خدا این کار رو نکن، این بر مبنای وجهه الهیه یا بر مبنای اینی که به من برمیخوره یا میخوام یه جوری طرف رو بکوبم هست. خیلی دستگاه خدا دقیقه، خیلی دستگاه خدا حساب داره، مو از ماست میکشه در این رشد دادنها. لذا این روایت رو در اینجا در نظر بگیرید با این آیه: من اصبح من امتی و عمه غیر الله فلیس من الله. بعد اینجا آیم ولا تدعم الله الهن آخر، هوا رو اله نگیر، خوش آمد و بد آمدن جامعه رو اله نگیر، الان زمانی اینجوری ایجاب میکنه اینا رو اله نگیر، اله لا اله الا هو، غیر از خدا هیچ که این حق نداره، کل شیء هالک، هر چی غیر خداست بی فنا میشه از بین میره، همینایی که از تو تعریف میکنن ممکنه همینا یه روز پدرتو در بیارن، برای اینکه نشون بده خدا به چی دل خوش کردی. گفت وقتی حضرت یوسف رو برادرها تو چاه مینداختن، خدا ملکی رو مأمور کرد بیاد حضرت یوسف رو کمک کنه. ملک اومد سراغ حضرت یوسف، دید حضرت تو بچه داره تو چاه میفته میخنده، پرسید چرا میخندی؟ گفت من یه روزی این 11 تا برادرمو نگاه میکردم، میگفتم راستیه کسی بخواد منو اذیت کنه با این 11 برادر امکانش هست؟ همین 11 تا منو انداختن تو چاه. خدا و خدا، الهی و ربی من لی غیرک، خدایا غیر از تو کیو دارم؟ اینو بفهمیم، این مضمون دعای عرفه تو وجود ما انشاءالله ریشه بدوان. الهی مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک، اونی که تو رو نداره چی داره، اونی که تو رو داره چی رو نداره. همه این اموری که در این عالم دارایی های مجازی حساب میشه، اگر او بخواد یه اراده بکنه همه هیچ میشه. لذا لا اله الا هو، کل شیء هالک، همه چی هلاک میشه، همه چی فنا پیدا میکنه، همه چی کنار میره، الا وجهه، الا هو که طبیعیه اما این مهمه، الا وجهه، یعنی امور عالم وجهه خدایی میتونه پیدا کنه، وجهه غیر خدایی هم میتونه پیدا کنه. امری که وجهه خدایی پیدا کرد فنا نداره، الا وجهه له الحکم، این حکم خداست، این قانون خداست، تو عالم این رو خدا سرایت داده. و الیه ترجعون، همه چیزم به سوی او برمیگرده. پس اگر بناس در این عالم به جایی برسیم باید عبدالله بشیم، عبداللهیم به اون درجه که الله مجهول نباشه، که هیچی، از معلوم بودن به محبوب بودن برسه. اجمالا میگم تا جلسه دیگه شعر حافظم اون دفعه هم خوندم توضیحش، امروزم دیگه وقت نیست، نمازه آوردم ولی نرسیدم، انشالله جلسه بعد. برای این که خدا برای ما محبوب بشه، معرفت با تقوای قلبی، این دوتا چگونه؟ انشالله ادامه بحث در هفته بعد. خدایا در این شب ولادت امام باقر، شب اول ماه رجب، ماه عنایت خاص تو، ماه تحول بندگان برجستت، تو را به عظمت، تو را به جلال، تو را به جبروت، تو را به اون بندگان خاصت، تو را به دل سوختگان ارزنده حریمت، تو را به زنده دلان واقعی حریم قربت قسمت میدهیم، ما را جمله جزء رجبیون قرار بده، در این ماه رجب ما را جزء زنده دلان قرار بده، توفیق زیارت زنده دلان رو در این ماه رجب شامل حال ما بگردان، توبه نسوخ، مغفرت واقعی، رجوع حقیقی، معرفت واقعی، در این ماه رجب به همه ما عنایت بفرما، قلب وجود مقدس امام زمان از همه ما خوشنود و راضی بگردان، اموات و ذبی حقوقمون، مرحوم آجای حاجیان، مرحوم آج خانم حاجیان، عزیزانی که تو جمع ما بودن و نیستن، همه رو در این ماه رجب سر سفره کرم خودت مهمان بگردان. خدایا در دنیا و آخرت توفیق خدمتگزاری آستان مقدس امام عصر به همه ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمتم.